بخش 39.
خواب کوروش را دیدم. او را دیدم که انگشت میانش یک بند بیشتر نداشت. در اتاقی که حتم دارم همان اتاق قرازه حزب بود. روی میز و میان آتشقال‌های زربینی نشسته بود. انگشت میانش را زیر پوستش انداخته بود و چیزهایی بیرون می‌کشید که نتوانستم بفهمم چه بود. کوروش خواب من آرام و موقر و مصمم بود. به اطرافش هیچ توجهی نداشت. انگار تنها وظیفه‌ای که در دنیا داشت بیرون کشیدن آن نمی‌دانم چیها از زیر پوستش بود. چشمانم را به روی سقف اتاق دختریم باز کردم. در پوش جعبه تقسیم اتاق افتاده بود و یک دنیا سیم رنگ و با رنگ ریخته بود بیرون. حس نداشتم بلند شوم و چارپای زیر پایم بگذارم و در پوش را سر جایش محکم کنم. بی حس و حال دراز کشیده بودم و به تولد سهراب فکر می کردم. 7 روز دیگر سهراب 27 ساله می شد. می‌خواستم برایش هدیه‌ای بخرم تا جبران روزی را بکنم که به فکرش رسیده بود سه خواهر را از لباس سیاه در بیاورد. چیزی که هرگز به فکر ارژنگ نرسیده بود. از 1 ماه قبل تمام دغدغه‌ام این بود که برایش چی بخرم. لباسی را پوشیده بودم که هدیه او بود و به قدری اندازه‌ام بود که انگار خودم آن را خریدم. باید جبران می کردم. بلند شدم و اول صبحی رفتم توی حیاط. داشتم به درخت توت آب می دادم تا بعد شلنگ را بکشم تا ایوان و خاک و خول ایوان را بشورم. و باز هم به هدیه‌ای ماندگار فکر می کردم. به چیزی که همیشه همراهش باشد. بیشتر به ساعت فکر می کردم. و هرچند می دانستم ساعت سر عقدش را همیشه به دستش می بندد و دوستش دارد، اما ویرم گرفته بود باز هم ساعتی به او بدهم. از درخت توت پرسیدم بهترین هدیه برای سهراب چیست؟ درخت به آسمان نگاه کرد. باز هم از آن روزهایی بود که حوصله ی حرف زدن نداشت. رد نگاهش را دنبال کردم و به گروهی از گنجشک‌ها رسیدم که زنجیروار دنبال هم پرواز می کردند. یک عالمه گنجشک که از آسمان پشت ساختمان آمده بودند و داشتند در خطی مستقیم و انگار که به هم زنجیر شده باشند جلو می رفتند تا در پشت ساختمان های بلند روبرو گم شوند. پرسیدم منظورت این نیست که براش گنجشک بخرم؟ هست؟ خندید اما باز هم حرفی نزد. و نمیدانم چطوری شد که به فکرم رسید برای سهراب برای دور گردنش زنجیری بخرم. بهتر از این نمیشد. حتی میدونستم زنجیری که میخرم چه شکلی است و در کدام مغازه انتظار گردن سهراب را میکشد. شیر آب را بستم و شلنگ را لبه باغچه گذاشتم. صبحانه خوردم و راه افتادم بروم دفتر مجله و بعد دانشگاه. موقعی برگشتن هم خیال داشتم هدیه سهراب را بخرم که تلفن زنگ زد. مادر شوهر بود. گفت ما به تو زنگ نزنیم تو به یادمون نمیافتی. پرسیدم تهمینه جون حالش خوبه؟ گفت مدام درس میخونه برای کنکور. زیاد نمیبینمش. دارم تنهایی دق میکنم. کی میخوای بیای سر خونه و زندگیت؟ گفتم فردا میام. اما میدونستم فردا هم نمیروم. چه چیزی باید مرا به خانه‌ای که همه چیزش لرزان بود میکشاند؟ سماور پلانی جهیزیم یا توشکچه‌ای که مادر شوهر رویش مینشست و نهایت دلسوزیش این بود که به یادم بیاورد من آسرم و باید لباس را محکم بگیرم تا در نرود. کدام خانه؟ خانه ای که وقتی واردش می شدم حالم بد می شد و پیشانیم عرق می کرد از آن حرفهایی که به یادم می آمد کوروش شب عروسی زده بود. نکرده بود صبر کند تا خوشبختیم گیریم خوشبختی علکی و خیالی و دروغینم بیشتر طول بکشد. مادر شوهر گفت اخبار جنگ و میشنوی که این روزا همش حمله است. دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. گفتم نگران نباشین. اما او گفت که نگران تر از همیشه است. گفت نمیداند این جنگ کی تمام میشود تا جوانها سر خانه و زندگیشان برگردند. گفت پسر بزرگه آقای جواهری شهید شده و سه روز است خاربار فروشی بسته است. صدام را لعنت کرد. آرزو کرد راه کربلا باز بشود. دعا کرد. نفرین کرد. گریه کرد. نمیدانست از حرفهایش خسته شدم و دوست دارم خداحافظی کند و برود پیش پسرش. پیش کوروش امانی وارسته. فرشته دماغویی که معلوم نبود چرا سر از زندگی من درآورده است و حالا هم افتاده به جان پوستش. گوشی را که گذاشتم فکر کردم کلی کار دارم که باید انجام بدهم. آقای آذر بیشتر از همیشه کار روی سرم می‌ریخت و ایرادگیرتر از همیشه شده بود. هر مطلبی را به راحتی نمی‌پسندید و هی نق می‌زد که چرا کسی به اطلاعی مجله فکر نمی‌کند و فقط منتظرن سر ماه برسد و حقوقشان را بگیرند. می گفت درسته که جنگه، اما ما که نباید سر خواننده‌های مجله کلاه بذاریم. باید سطح مجله رو بالا ببریم. و منظورش از بالا بردن سطح کار کردن بیشتر من بود. می خواست سرم را با کار گرم کند لابود که می رفت و می آمد و به هم نق می زد که چرا در هپروتم و به کارهام نمی رسم. می خواست همیشه مشغول کاری باشم و لابد فرصتی نداشته باشم تا به آن سوی زندگیم فکر کنم که خداییش زیاد هم فکر نمی کردم. هنوز از خانه بیرون نرفته بودم که سهیلا زنگ زد. صدایش گرفته بود و مثل همیشه میلهای بافتنیش تق تق نمی کرد. کمی من و من کرد و بالاخره پرسید از سهراب خبر داری؟ گفتم چرا باید خبر داشته باشم؟ چطور؟ چیزی شده؟ گفت نصف شب زنگ زد اینجا سوسن. خیلی نگران بود. گفت حال سهراب بده. خدایی بود ارژنگ خونه بود. فوری رفتیم خونش. فکر کرده معده‌اش درد گرفته و هی بهش چای نبات داده. اما قلبش بوده. سکته قلبی کرده سهراب. باورت میشه؟ الانم بیمارستان طالقانی بستریه. مثل اینکه قبلنم یه بار سکته کرده بوده. عجیب نیست جوونی به این سن و سال. گوش میدی؟ سیما؟ سیما؟ گوشی را گذاشتم. عرق از زیر بغلم چکه میکرد. خودم رو به بیمارستان رساندم. به جایی که سوسن تک و تنها وسط سالونی بزرگ ایستاده بود و داشت هوار می کشید. نمی دانم مرا دید یا نه که صدایش را بلندتر کرد و صدا زد. سهراب. و توی بغلم قش کرد و تلپاپیون دارش روی زمین افتاد و زیر پایی که بی هوا رد می شد شکست. مرسع و سادات که با تلق تلوق تلاهایش از راه رسید. سوسن رو توی بغلش گذاشتم و خودم رفتم طرف سیسیو. از پشت شیشه اتاق سهراب را دیدم که چشمهایش بسته بود و حاله دور چشمهایش به سیاهی می زد. یک دنیا سیم او را به دنیا وصل کرده بود. همونطور ایستادم. نگاهش کردم. خواب بود. آیا حس آزادش در خواب هم فعال بود و مرا می دید که پشت شیشه ایستادم و تمام وجودم یخ زده است؟ می خواهم بگویم سهراب چشمهایش را باز کرد و مرا دید. لبخند بی حالی زد و انگشتهایش را همانطور که روی توشک بود برایم تکان داد. حتی نانداشت درست و حسابی بخندد و دندانهای فاصله دارش را نشان بدهد. اولین بار بود که از نگاه و توجهش فرار نکرده بودم. اولین بار بود که چشمهای نمیدانم چه رنگیش را میدیدم که به طرف من خیز برداشته بودند. برایش دست تکان دادم. خودم را خوشحال تر از همیشه نشان دادم و با ایما و اشاره بهش گفتم زودتر خوب شود، که البته بعید میدانم متوجه حرفهای کج و کلم شده باشد. امیدم فقط به حس آزادش بود، حسی که میتوانست کلمات و تصاویر ذهنیم را شکار کند. پس تو میتوانستم به تصاویر خیره کننده ی دم غروب فکر کردم، به بارانی که توی بزرگ راها میبارد، به پارکی که پر از نجواهای شبانه است، به نگاهی که ابرها را مزه مزه میکنند، به پسر بچه هایی که از شانش آویزان میشوند. میخواهم بگویم به همه ی کلمات و تصاویر قشنگ دنیا فکر کردم تا سهراب آنطور خسته و بیمار روی تخت نخوابیده باشد.
بخش چهلم.
در اتاق ارواح نشسته بودم، دراز کشیده بودم، نشسته بودم، دراز کشیده بودم، نشسته بودم، نشسته بودم. حتما نشسته بودم، چون چطور می توانستم در غروب اولین روزی که سهراب زنده نبود جلو عکس قاب شده ی عروسیش دراز بکشم و بی خیال باشم. روبروی عکس عروسی سوسن و سهراب نشسته بودم و به آن چشم‌های مغولی نمی‌دانم چه رنگی نگاه می‌کردم. سهراب مرده بود. به راحتی توت‌هایی که وقتی می‌رسند منتظر دستی نمی‌شوند که بیایند و بچینندشان، سهراب خودش را چیده بود. این را خیلی وقت پیش می دانست. از همان وقتی که به من گفت تنها مورد 100% زندگیش این است که قبل از 30 سالگی می میرد. آن روز که درست 1 هفته تا تولد 27 سالگیش مانده بود، مثل توتی آبدار از درخت افتاده بود. سهراب از توی عکس مرا نگاه می کرد. نصف نگاهش تردید بود و نصف دیگرش باز هم تردید. به خال کمرنگ زیر چشمش نگاه کردم که مجال پیدا نکرده بود پر رنگ تر شود. به موهایی که با زور و ضرب حرارت سشوار همونطور بالا مانده بود. به دستهایش، 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 به حلقه ظریف و طلا. چرا باید سر و کلیگه کوروش همان روز پیدا می شد؟ چرا باید یک راست به خانه گیشا می آمد به جای این که به خانه لرزان پدری برود و برای مادر تنبل توشک چنشینش نارنگی پوست بگیرد؟ با همان ساک سیاهی که رفته بود آمد و هی زنگ زد. بعد با کف دست هی در زد. سنگی برداشت و هی سنگ زد. نمیدانستم او پشت در است. فرقی هم نمی کرد. اگر می دانستم باز هم می نشستم و زنجیر نقره را در دستم فشار می دادم تا او هی زنگ بزند، هی در بزند، هی زنگ بزند. میخکوب شده بودم به تصویر و تصور سهراب و چه کار داشتم به این که کی پشت در است؟ به سهراب نگاه می کردم که بعد از خوردن مختصری شام و خواندن روزنامه های محبوبش دستش را سر معده‌اش گذاشته و به سوسن گفته بود حالش خوب نیست انگار. سوسن گفته بود حتما سر درش سنگین است. و دویده برایش چای نبات درست کرده بود. سهراب چای نبات را خورده بود، اما هنوز احساس ناراحتی می کرده. سوسن فکر کرده هوای خانه سنگین است. پنجره را باز می کند. سهراب بلند می شود و با کلافگی راه می رود. سوسن پرسیده می خواهی برویم هواخوری؟ قدم بزنی بهتر می شوی. سهراب حرفی نزده. سوسن داشته مانتواش را می پوشیده که می گوید تو اهل پرخوری نبودی. جوابی نمی شنود. می گوید خب تقصیر دستپخت من هم هست که همه را وادار به پرخوری می کند. جوابی نمی شنود. می گوید جوابی نمی شنود. می گوید چیزی نمی شنود. سوسن می آید و سهراب را می بیند که جلو تلویزیون نشسته. سرش روی سینه افتاده و بادی که از پنجره می آمده روزنامه های روی میز را تکان تکان می داده. بی خیال این که دارند او را روی برانکاردی می گذارند و ملافه سفید رویش می کشند. رفتم و زنجیری برای سهراب خریدم که به او می آمد اگر به گردنش می انداخت. بی خیال این که سوسن بدون تلو با موهای پریشان شبیه دیوانه های تپه های گیشا شده و هی هوار می کشد. بی خیال بی خیالی. راه افتادم و از بالای تهران خودم را به گیشا رساندم. به نقره فروشی بین خیابان 13 و 15 زنجیری را که می خواستم برای سهراب خریدم. سهراب مرده بود؟ مرده باشد. من زنده بودم تا امانت داریش رو بکنم. زنجیر را خریدم و به خانه برگشتم و نشستم روبروی عکس سهراب. کوروش می دانست خانم که هی زنگ می زد و در می زد و سنگ می زد. می دانست هستم که دست بر نمی داشت برود خانه خودش پیش مادرش. وقتی بالاخره در را به رویش باز کردم و آمد توی حیاط، به دیوار تکیه دادم تا نیفتم. مصر سهراب که انگار اگر به جایی تکیه نمی داد می افتاد یا باد او را با خودش می برد. کوروش را تیره و تار می دیدم. صدایش از ته دیگی مسی به گوشم می رسید. گفت حالت خوب نیست انگار. چیزی شده شاید در جوابش گریه کردم. شاید دستم را میان دو ابرویم گذاشتم تا مجالی برای گریه نکردن پیدا کنم. شاید لبهایم را از تو جویدم و مزه خون را چشیدم. شاید حرفی زدم که نباید میزدم. پشتم به دیوار بود و نگاهم به درخت توت که هی کمرم سر خورد و پایین آمدم. پایین آمدم. شکسته بودم. افتاده بودم. چشمهایم را توی اتاق زمان دختریم باز کردم. دراز کشیده بودم و نگاهم به سقف بود و گوشم به صدایی که از آشپزخانه می آمد. مادرم بود که داشت برای شام عدس پلو درست می کرد. حتم دارم هرچی میگشت نمیتوانست قوطی عدس را پیدا کند و به سهیلا بد و بیراه میگفت که یک روز در میان جای قوطی حبوبات را عوض میکند تا تغییری ایجاد کرده باشد. تغییر ملموس زندگی سهیلا از همین قماش بود. صدای پدر بود که داشت برای خودش خاک شیر درست میکرد تا سر معده‌اش سبک شود. سوسن بود که داشت تون تون صبحانه میخورد تا کلاس کنکورش دیر نشود. خودم بودم که هی آب میخوردم تا خشمی که از نامردی نسرین ماجدی و محبوبه الهی وجودم را پر کرده بود از بدنم دفع شود. درست فهمیدم. خودم بودم و داشتم برای پدر کوفته درست میکردم که خیلی دوست داشت نان سنگک رو در آب گوشتش تیریت کند و با هر قشق تروبچه نقلی براقی را لای دندانهایش بگذارد و قرچ. داشتم برای خواستگارهای سهیلا چای خواستگاری می ریختم. چون هرچقدر هم دست و پا چلفتی باشم و با اشاره زمین بخورم، هیچ کس دردم کردن و ریختن چای به پای من نمی رسد. داشتم برای قول سبز مهربان چای می بردم. داشتم برای سهیلا کاچی زایمان درست می کردم. داشتم توی دیس برای سهراب آلبالو پلو می کشیدم و رویش کره آب کرده می دادم. داشتم به سهراب نگاه می کردم که اولین قاچ ملون را که توی دهانش گذاشت با صدای آبدار گفت: محشر کبراست به خدا مزش. از آشپزخانه که بیرون آمدم شکل کوروش شده بودم. رویم را به دیوار کردم تا خودم را نبینم. کوروش گفت: با خودت چی کار کردی؟ گفتم: صبحی سهراب مرد. کوروش فقط گفت: عجب. چه میتوانست بگوید درباره با جناقی که اصلا او را ندیده بود؟ اصلا فهمید سهراب کیست که حالا مرده؟ نشستم و هراسان دنبال زنجیر سهراب گشتم. نبود. خودم را توی اتاق ارواح کشاندم. نبود. توی ایوان رفتم. چراغ حیاط رو روشن کردم و تا دم در رفتم و زنجیر را پیدا کردم که گوشه دیوار، جای گوشه دیوار که شکسته بودم افتاده بود. کوروش از توی ایوان نگاهم می کرد و ساکت بود. وقتی از کنارش می گذشتم تا به اتاق بروم نگهم داشت. گفت: با نگات به من توجه کن سیما. سهراب داشت دور درخت می چرخید. کوروش گفت: حالا که رها شدم از گذشتم می بینم چه رنجی به تو دادم. نسرین مجدی شدم و گفتم: واقعا که. آقای آذر شدم و گفتم: دخترم بودی، دخترم بودی. پدرم شدم و گفتم: چیزی از شوهر نفهمیدی، نفهمیدی. سهراب شدم و گفتم: محشر کبراست این شوهر. توی حال کنار میز سماور نشستم. زنجیر سهراب را سه دور دور موچم پیچیدم و خواستم قفلش را یک دستی ببندم. نتوانستم. کوروش دستم را کنار زد و قفل را بست و گفت: تو را آزار دادم، اما اینو بذار به حساب نابلدی من. من با زنی جز مادر و خواهرم حرف نزدم. همیشه هم فاصله و شرم و حیا بینمون بود. زنها رو نمیشناسم. هنوزم نمیشناسم. زنجیر را از دور موچم باز کردم و سه دور دور موچ پایم پیچیدم و قفلش را بستم. کوروش گفت: میتونی امروز و ساعت صفر زندگی مشترکمون حساب کنی؟ زنجیر را از دور موچم باز کردم و به گردنم بستم. زنجیر بلند بود و درست تا ته قلبم پایین آمد. بلند شدم و به اتاق ارواح رفتم. جلو عکس سوسن و سهراب ایستادم. کوروش دنبالم آمد. داری میسوزی تو؟ چشمات تب دارن. خیلی بدی کردم به تو. اما حالا اینجا هم که جبران کنم. بهم فرصت بده. به کسی که با تمام قلبش پیش تو برگشته. گفت: گذشته رو نمیتونم جبران کنم. اون یه زندگی دیگه بود. یه دیوونگی خاص زمان و مکانی که حالا نیست و نابود شده. بیا ساعت صفر شروع کنیم. گفت: رو گراست بگم، دیگه دارم برای محبتت بال بال میزنم. تنها تر از همیشه بودم و دلم میخواست هوار بکشم. نمیدونم چرا هوار نمیکشیدم وقتی درونم داشت منفجر می شد. دست کم باید یک داده کوچک می کشیدم تا سایه‌ام مثل سایه پدر وقتی کنار پرده ایستاده بود و به راز مادر گوش می کرد صد تکه نشود. بعد بادی وزید و شاخه های درخت توت را تکان داد. خورشید برای لحظه ای پشت ابری سفید پنهان شد. ماشینی بوق زنان از جلوی خانه رد شد. زنبوری از بغل گوشم ویراش داد. پری سرگردان جلوی چشمهایم رقصید. مورچه‌ای خودش را از پله‌ها بالا کشید و نمی‌دانم چطور شد که تمام این اتفاقات کوچک و بی‌معنا و پاره پاره به فکرم انداختند به دیدن آرش بروم، به دیدن پسر کوچکی که فقط یک قدم تا خانواده داشتن فاصله داشت. اگر زورا بکاشوی زنده ما